رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. الابتداء فرا رسیدن ایام الله مبارکه فجر رو به شما بزرگواران تهنیت و شاد باش عرض میکنم. انشاءالله خداوند متعال به عزت امیرالمؤمنین همه ما رو در دوران زندگیمون در برزخ و در قیامت مردمانی قرار بده که خجالت زده شهدا و امام شهدا نباشه. پس از نزدیک به 13 سال حکومت عثمانی و سپری شدن 25 سال از روزهای غربت اسلام و ظلمهای بزرگی که بر اهل بیت رسالت و شخصیت جامعه اسلامی روا داشته شد، عثمان ابن عفان در شرایطی به قتل رسید و از عرصه زمامداری مسلمانان حذف شد که کمترین نشانه از ویژگی های دولت نبوی در هیئت حاکمه مسلمان ها به چشم نمی خورد. جامعه اسلامی در سایه تبعیض های ناروا، خیانت و غارت بیت المال و انتشار همه جانبه و گسترده روح و روحیه تجملگرایی و اشرافیت طلبی در میان مجاهدان سابق، خواص جامعه و حتی بدنه اجتماع مسلمان ها و ترور و حذف و طرد شایستگان و صالحان و به کارگماری تبهکاران و انسانهای بیلیاقت و ناشایسته، خصوصا کرکس ها و گرگ های بنی امیه و تعطیل حدود الهی، گرفتار هرج و مرج داخلی شده بود. شورش انقلابیون و قتل عثمان مردم رو در بخت و حیرت عجیب فرو برد. تقریبا نظام مرکزی مدینه از هم گسیخته بود و مهمترین نگرانی و دغدغه و گفتگوی متداول بین مردم آینده زمامداری قلمرو اسلامی بود. جریان‌های پنهان و پیدا منطبق با امیال و سلایق حزبی و سیاسی و گروهی خودشون نامزدهایی رو در نظر گرفته بودن و در اطراف اونها تبلیغ میکردن و مهمترین شخصیت هایی که دعوای ریاست داشتن و گروه های سمپات رو برای خودشون آماده کرده بودن و مهیا کرده بودن، طلحه ابن عبیدالله و زبیر ابن عوام بودن. اما نکته اساسی این بود که هیچ کدام از مردمان مسلمان، چه در مدینه چه انقلابیون و ناراضی هایی که وارد مدینه شده بودن، امیدی به کاندیداهای مطرح نداشتن. اونها رو یک شخصیت های تحولگرا و به عنوان رهبری که بتوانند امور مردم رو به سامان برسونن قبول نداشتن و اصلی ترین نگرانی مردم هم بدون هیچگونه تردید و ابهامی این بود که آینده اونها بدتر از گذشته اونها بشه. شما اگه دقت بکنید تقریبا جنس دغدغه هایی که اون موقع در متن زندگی مردم بوده با همین کیفیتی که امروز در زندگی های مردم وجود داره حضور داشته، وجود داشته و مردم به اون مشغول بودن. اینا برای این میگم حتما همینطوره. ببینید اینو برای این گفتم، این سوال شما رو تو همین جمله پاسخ میدادم من، که بدانیم اونهایی که در گذشته ما زندگی میکردن مردمان دانا بودن، مردمانی بودن علم داشتن، اما علارغم علم و آگاهی و دانایی که داشتن تحقیر شدن. اگر ما این رو باور بکنیم بعد اسباب تحقیر رو میشناسیم و اسباب تحقیر شدن اونها رو فهمیدیم و شناختیم عبرت میگیریم. اگر عبرت گرفتیم ما دیگه جامعه تحقیر شده نخواهیم بود. لذا تو این جلساتی که با هم صحبت میکنیم و قبلا هم همینطور بوده، همیشه نگاهتون به گذشته و پیشینه تاریخ نگاه محترمانه باشه. محترمانه نگاه کردن به معنای مثل اونها شدن نیست، ولی وقتی احترام قائل بودی در تاریخ براتون باز میشه. نگاهتون از یک نگاه یک جانب گرایانه متعصبانه تطهیر میشه، ورود پیدا میکنید، زشتی ها و زیبایی ها، سره و ناسره، تاریکی ها و روشنی ها رو میبینید و بعد دست به انتخاب میزنید. اون چی که با اتکاء به مصادر و مآخذ تاریخی میشه ازش استفاده کرد اینه که مردم نگران آینده خودشون بودن، نسبت به سرنوشتشون ترس داشتن. هیچ سند و چشمنداز روشنی در اختیار ما نیست که بتونیم با اتکای اونها علم پیدا کنیم که مسلمانان 35 سال بعد از هجرت نبوی بر پایه اعتقادات قلبی و ایمانی به امیرالمؤمنین به او اقبال پیدا کردن. چون 25 سال دوران فترت و قربت اسلام بود. حالا من دوران هجرت 13 ساله، اما من اون 10 سالی که عملا بعد از وقعه بدر تأسیس و حکومت شد و موجودیت اسلام به عنوان یک حقیقت غیر قابل حذف مورد تأیید شبه جزیره و دیگران قرار گرفت، این دوره زمانی رو من با هم دیگه جمع‌بندی کردم. لذا اقبال به امیرالمؤمنین یا بخش مهم اقبال به امیرالمؤمنین برای رسیدن به دنیای خودشون بود، نه برای اصلاح دین بود. شرایط بزرگان مسلمان ها مخصوصاً شخصیت های معتبری که میل و انگیزه فراوانی برای رسیدن به ریاست داشتن به گونه بود که تفاوت زیادی بین اونها و عثمان وجود نداشت. مردم در طول 25 سال زندگی در سایه دولت ها و والیان و مدیرانی که با پشت کردن به راه و رسم پیغمبر اکرم حکمرانی کردن شخصیت تنزل یافته پیدا کرده بودن. مردم به عمراشون شبیه تر میشن تا به پدرانشون. انتخاب رئیس در زیر سایه یک شخصیت قرار گرفتن شخصیت جامعه رو تحکیم میکنه، چه بد چه خوب. نمیشه گفت مردم سال 35 یه موجودیت مقدس و مبارکی داشتن اما رهبران نااهلی داشتن. نه، مردم نااهلی رهبرانش رو میگیرن، استانداردهاشون تنزل پیدا میکنه. حالا اونهایی که توانایی دارن در مصادر و مآخذ و بالا دسترسی های فراوانتری دارن، دستاندازیشون، اشرافیتشون، تجملگراییشون، دروغ پردازیشون، خیانتشون، قدرشون وسعت و ژرفای بیشتری پیدا میکنه. اونهایی که در سطوح پایینتری وجود دارن، دسترسی های وسیع و عمیقی ندارن، کمتر اما همشکل رهبرانشون هستن. این سنت تاریخه. هواهای نفسانی، هوسهای شیطانی مردم رو مانند نسخه از زماندارانشون به شدت وابسته به دنیا کرده بود و خلق و خوی مردم با انواعی از ظلم و تعدی و تجملگرایی و مالندوزی و مالندشی عادت کرده بود. شما الان مثلا در جامعه خودمون یکی از بلیه ها رو تجملگرایی میدونید دیگه، نیست؟ اشرافیت طلبی میدونید. من سوال میکنم جواب نمیخوام. فکر میکنید در متن زندگی خود ما این نیست؟ جواب ببر ندید. حالا ما زورمون همینقدر میرسه، اما برای همینقدر هم توجیه دینی درست میکنیم. به هر شکل ممکن از آیه، از روایت، از تاریخ میگردیم. برای چی؟ برای اینکه جوازی پیدا کنیم که این کاری که داریم میکنیم به صورت تجملگرایی مشروعه. نمیخوام بگم که اسلام مردم رو به فقر دعوت میکنه، اما روح تجملگرایی، روح اشرافیت طلبی ایجاد کننده روح طاغوتگریه. خب ما مثلا در سال 59 60 این روحیه رو نداشتیم، در بدن جامعه هم نبود، اما الان هست. ما هم محکوم میکنیم هم خودمون انجام میدیم. اندازش فرق میکنه، کمیتش فرق میکنه. تو تردید نداشته باشید مثل خود من اگر فرصت برام فراهم بشه در جای اوی که مورد نقد و انتقاد من هست قرار بگیرم، چه بسا بدتر از او عمل کنم، چون شده تربیت. یعنی مردمان عصر عثمان خودشون نسخه هایی از عثمان شده بودن، هر کدومشون. به هم ریختن و برگردوندن مردم به سامان و به خلق و خوی انسانی و اسلامی و شخصیت محترمی که در عصر رسالت از اون برخوردار شده بودن، کار بسیار سخت و در بسیاری از اوقات ممکنه بیراه نباشه اگر بگیم غیر ممکن بود. اما در سال 35 شرایط موجود، یک قدرت انقلابیون، همراهی افکار عمومی، بی‌اعتمادی به مدعیان رهبری و زمامداری جامعه اسلامی، شرایط رو به گونه‌ای مدیریت کرد و زمینه‌ها رو به شکلی به وجود آورد که حتی اونهایی که دعوادار رهبری نظام دینی و نظام اسلامی بودن و مشتاق بودن، همین که نام علی ابن ابی طالب بر زبانهای بعضی ها جاری شد، اینا همراه با مردم به طرف علی رفتن. شخصیتی نبود نادیده گرفته بشه. مردم نگاه میکردن میدیدن که غیر از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب کسی به راه و رسم پیغمبر نیست. زندگیش نگاه میکردن مثل خودش بود، رفتارش نگاه میکردن این سال دهم هجرت بود، اولادش نگاه میکردن خود پیغمبر رو میدیدن. یه مطلب رو هم فهمیده بودن که در سایه دولت علوی که بر پایه مبانی حکومت نبوی شکل میگیره، مردم امنیت و آرامش سالم پیدا میکنن. اصلا اعتمادشون از حکومت از جنس عثمانی از بین رفته بود، لذا همه به طرف خانه امیرالمومنین هجوم آوردن. از هر سو مردم مانند سیل خروشانی به طرف امیرالمومنین حرکت کردند و در فاصله زمانی کوتاهی فقط نام مبارک علی ابن ابی طالب بود به عنوان شخصیت وفادار به سنت پیغمبر و آشنای به قرآن و مفاهیم وحیانی در بین جامعه منتشر میشد و علی ابن ابی طالب شد کلید واژه آرامش و امنیت. موجش خیلی زیاد باشه، شما تردید نداشته باشید که اگر اوضاع قلمرو به اسلام بعد از قتل عثمان طبیعی بود، آمیخته با انقلاب نبود و شورش گسترده اجتماعی نظام عمومی کشور را از هم نگسسته بود، سالخوردگان صحابه که خودشون در زمره ثروتمندان تجملگرا و اشرافیت طلب بودند، اینا هرگز فرصتی رو برای به حکومت رسیدن علی ابن ابی طالب فراهم نمی کردن. به هیچ وجه. برای چی؟ برای اینکه همه عواملی که در روز سقیفه رهبری نظام و تولیت امور مردم رو از هدایت بی نقص و الهی امیرالمومنین محروم کرد، همه اونا به قدرت خودشون باقی بودش، اتفاقی نیفتاده بود. علاوه بر اون، عایشه دختر ابوبکر ابن ابی قحافه همسر پیغمبر که در تمام دوران بعد پیغمبر یک وزنه مؤثر سیاسی به حساب میومد، تندتر، جدیتر و قاطعتر از قبل با تمام موجودیتش با علی ابن ابی طالب مخالفت داشت و دشمنی علنی اظهار میکرد. اما قدرت انقلابیون و بستر افکار عمومی به شکلی بود که اصحاب پیامبر، خواص جامعه اسلامی و بدنه مردم برای حفظ دنیای خودشون هم بود، نمیتونستن از کنار امیرالمومنین عبور بکنن. لذا گروه گروه مردم حرکت کردن به طرف خانه امیرالمومنین. مرحوم سید رضی در خطبه 53 نهج البلاغه از بیان علی علیه السلام شرایط اون روز رو به تصویر کشیده که خوب دقت بفرمایید. فتداکو علی تداک الابل الحیم. امیر علیه السلام میفرماید مردم مثل شتر تشنه ای که به آب نزدیک شده باشه به طرف من اومدن. فتداکو علی تداک الابل الحیم یوم وردها قد ارسلها رائیها و خلعت مسانیها. شطور تشنه چشمش به چشمه آب افتاده، ساربان هم اقال از پاش برداشته، هیچ مانعی نداره. این تعبیری که امیر علیه السلام میفرماید اینه که دیگه اگر شطوری در این شرایط قرار بگیره هیچی جلودارش نیست، یعنی هر کسی جلوش بمونه و قرار بگیره لگدمال میشه. یعنی مردم منطق خاص نداشتن. راهشون رو باز کرده بودن و وقتی میمدن میفرماید که همه به هم پهلو میزدن، یعنی برای اینکه خودشون رو برسونن زودتر علی ابن ابی طالب راضی کنن و با او بیعت بکنن. شدت هجوم مردم اینطوری بود که اینها به همدیگه تنه میزدن، هر کسی دیگری رو کنار میزد، حتی زنن تو انهم قاتلی. من گمان کردم که اینا میخوان منو بکشن. او بعضهم قاتل و بعض لدیه، یا اینکه بعضی از اونها دنبال این هستن که بعضی دیگر رو به قتل برسونن و پایمال بکنن. یک نکته شگفت‌انگیزی در پنهان کلام امیرالمومنین جلوه‌گری میکنه، اینا رو خوب دقت کنید. شما وقت هست نگاه گذرا و سطحی میکنی، نگاه گذرا سطحیش اینه چقدر مردم شیدا بودن، چقدر مردم عاشق بودن، یا چقدر مردم از سر استرار دریافت کرده بودن راه نجات علی ابن ابی طالبه، لذا شیدا و عاشقانه و پر انرژی همه رفتن طرف امیرالمؤمنین. این معنای ظاهری، یعنی استقبال گسترده بی نظیر یا کم نظیر. اما بیان امیر علیه السلام این نیست. تطبیقهای علی علیه السلام نگاه بکنید شما، تطبیق اقبال مردم به شتران تشنه‌ای که در کنار چشمه یا برکه آب اقال از پای اونها برداشته باشن از یک طرف، و گمان امام به قتل اون حضرت یا آفرینش جنگ و قتال و کشتار در محضر امیرالمؤمنین سلام الله علیه نشان دهنده یک فتنه بزرگه. اینه که امام می‌فرماید نشان دهنده اقبال عمومی مردم نیست، مردم هیجانی شدن و از حضور مردم هیجانی هر اتفاقی رو میشه بیرون کشید. در خطبه سوم نهج البلاغه بعد از سخنان تلخ و دردناکی که وجود مبارک علوی در بیان ویژگی های رفتاری سران دولت انشعابی بیان فرموده، باز اقبال مردم به خودشون رو به تصویر کشیدن. فما راعنی الا و ناسو که عرف زبع الیه ینسالون علیه من کل جانبه. امام میفهمه من ناگهان متوجه شدم که مردم مانند یال کفتار به صورت انبو از هر طرف دور من رو احاطه کرده. حتی لقد وطع الحسنان، تا جایی که حسن و حسین من زیر پاها رفتن. و شق اطفای مجتمعین حولی کربیزت الغنم، عبای من پاره شد و اجتماع مردم مانند گله گوسفند دور من جمع شد. تعبیر امیرالمومنین نگاه بکنی، خب امیر علیه السلام خدای کلامه، امیر کلامه، ادب از سرچشمه وجود او ریشه میگیره و چشمه میگیره و آب میگیره. تعاویری که داره، شطور تشنه، یال کفدار، بله، گله گوسفندان، اینا همه هدایت درست میکنه. وقتی این هدایت ها دریافت شد، مفهوم امام شناسی در ترازوی علی ابن ابی طالب به دست میاد دیگه. مردم به قیمت زندگی دنیای خودشون امام رو نمیخوان یا امام رو رد بکنن. مشکل اینجاست. اینجا از بیان امیر علیه السلام چند نکته بسیار مهم جلب توجه میکنه. یک، تطبیق دادن حضور متمرکز مردم به یال کفتار. شما میدونید که کفتار حیوان گوشتخوار و مردارخواریه با دم کوتاه و یال بلند و خشن که تقریبا یک سوم بدن او رو تشکیل میده. ویژگی‌های کفتار رو ببینید، پنجه های قوی و خمیده داره و په با چهار انگشت. چنگال های برنده به طوری که میتونه استخوان های ضخیم و محکم رو بشکنه. کفتارها معمولا شبها فعاله، در روز به ندرت دیده میشن. روزها در غارها یا شکافهای زمینی که خودشون حفر کردن یا به زور از دیگران میگیرن. گاهی وقتا حیوانا میرن معمنی، لانه، آشیانی براشون تدارک میبینن. کفتار کارش اینه، وقتی او آماده شد میره قصب میکنه، میره میشین سر جاش. از تعبیر امیرالمؤمنین میشه اینو استخراج کرد که برخی از هدایتگران فتنه کفتارهای درنده و تاریک دلی بودند که جمعیت بزرگی از افراد بی تعقل و شرور رو برای فتنه انگیزی به طرف خانه علی ابن ابی طالب بردن. واقعا اینا فقط صنعت و صنایع ادبی نیست. امام علیه السلام که معلم ادبیات نبوده، ولو اینکه عالی ترین و غنی ترین ادبیات رو داره، اما بیان امام بیان هدایته. یعنی مردم بفهمن استخراج کنن، درک بکنن. دو، اینکه امام علیه السلام فرمود حضرات حسن زیر پای مردم رفتن و عبای من پاره شد، نشان دهنده رفتار هیجانی، گستاخانه، غیر مؤدبانه و منطبق و موافق با برنامه دستهای پنهانی گروهی که دنبال ترور و حذف اهل بیت پیغمبر و در رأسشون امیرالمومنین بود. حضرات حسنین در سال 35 هجری جوانان برومندی بودن، حالا بچه کم سنی سالی نبودن که بگیر حالا مثلا مردم اومدن وقتی هجوم آوردن ندیدن این بچه ها رو زیر دست با افتادن. امام حسن و امام حسین برای امیرالمؤمنین هر کدومشون به منزله یک امام مأموم رشید، یه امت مأموم بودن نه یه نفر. اینا هجومشون به گونه ای بود که حسنین سلام الله علیه ما زیر دست و پای اونها جا افتادن، یعنی اصلا اعتنا نکردن. این احتمال هم وجود داره که اینها به عنوان مراقبانی که دفاع از امام رو وظیفه خودشون میدونستن، غیر از رابطه پدر فرزندی، امنیت امام براشون مهم بود، سد راه کرده بودن که اونهایی که دستهای پنهان برای ترور هستن نرسن و این مردم اونها رو کنار زدن، زمین زدن. در سایه هجوم مردم حضرات حسنین زیر دست و پا موندن. این حقیقت تاریخه. سه، تطبیق اجتماع مردم به گله گوسفندان هم دلالت بر بی تفکری قاطبه مردم در پیروی از برنامه داران ضد علی داشت. ربیزه در لغت به معنای گله خابیده است و را به معنای وحشت ایجاد کردنه. یعنی چی؟ یعنی تجمع کفدارها، گوسفندان و رها کردن شتران برای چی بود؟ برای ایجاد خوف و حراسی در خاندان وحی بود که نه برای بازگشت به راه و رسم پیغمبر اکرم اسلام هر راهی رو میبست که اگر به راه و رسم پیغمبر برمیگشتن خیلی ها منافع و مطامعشون از بین میرفت. دعوا سر راه و رسم پیغمبر نبود. شما یک برگ سند پیدا نمی کنید که مردم در قالب یک حرکت اصلاحی دنبال مصلح بوده باشن. نه، برای دنیای خودشون میخواستن. یک قد بخوایم روشن بکنیم، نوع رفتار مردم در حالت عادی رفتارهای ما هم دیده میشه، نه در حالت استثنایی. ما یه وقتی در شرایط استثناء قرار میگیریم، مبادایی برای نظام و کشور با وجود بیاد، به زنگاهی میشه، همه ما منسجم میشیم. دیدید دیگه، چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا نداره. یک موضوع ناموسی برای نظام به وجود بیاد، قاطبه مردم میان فتنه رو خاموش میکنن، هر مصیبتی رو کنار میزنن و دشمن رو مایوس میکنن. واقعا مایوس کردن دشمن از ناحیه ملت ایران هیچ ربطی به این امیال سیاسی و گروه های سیاسی نداره مطلقا. هر وقت مردم از زیر بار این خاکستر بیرون اومدن، شاهکار درست کردن و مایه امید اسلام شدن. اما مادامی که شرایط عادیه و حیدری نعمتی وجود داره، همین رفتارهایی که اون موقع اتفاق افتاد برای ما هم هست. تا کجا؟ تا جایی که ما امام حق و ولی امر رو به عنوان ضامن نقصهای خودمون معرفی میکنیم. میگه خب ما اشتباه کردیم، اون چرا نکرد؟ ما بد کردیم، او چرا سکوت کرد؟ او چرا نگفت؟ چی رو باید بگه؟ مگه در کشور کتاب خدا نیست؟ سنت ها و بیان های آشکار نیست؟ مگر قانون اساسی نیست؟ آیا یه نفر باید جای همینه بشینه؟ یا یه نفر باید به همینه نظارت بکنه؟ خب ما کردیم، اشتباه رو ما باید جبران بکنیم. اگه قرار باشه ما اشتباه کنیم یکی دیگه جبران کنه، اساس انسانیت انسان موضوعیت پیدا نمی‌کنه که. مردم هم همین وضعیت رو داشتن، خودشون خراب شده بودن، شخصیت‌های تراز اول اجتماعیشون آلوده شده بودن، اشرافیت طلبی، تجملگرایی حیثیت اونها رو لکه‌دار کرده بودن. فقط میگفتن یه علی باشه که خودش به قول ما نخوره، اما بساط خوردن ما هم تعطیل نشه. این همون افزون‌خواهی بود، یعنی امام رو گماشته خودش میخواد. بدیهای اونا رو بگیره، اگه عمال حکومتی ظلمی میکردن علی بیاد نمیکنه، اینا رو رفع بکنه، اما دنبال دنیای ما هم نباشه. آسایش و آرامش ما رو ولو اینکه نامشروع و نامطبوع هست کنار نزنه. لذا خود امیرالمومنین در یک تحلیل لطیف و روشنگری دقیق فرمودن وقد قلبت هذا الامر بطنه و ظهره حتی منعن النوم فما وجدتنی یسعنی الا قتالهم او الجحود بما جاء به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بگه اینا هجوم آوردن طرف من ارزیابی کردم، بررسی کردم، جوانب کار رو با دقت نگاه کردم، اندازه‌گیری کردم، سنجیدم که خود امام می‌فرماید خواب از چشمان من گرفته شد. یعنی اصلا یه عده کارشون اینه خواب رو از چشم امام حق بگیرن، نذارن آرامش داشته باشه. بگه هیچ راه چاره‌ای برام نموند، یا باید با پذیرش درخواست مردم با عوامل اصلی انحطاط و بازگشت مردم به جاهلیت مبارزه می کردم، یا هر آنچه رو که پیغمبر اکرم آورده بود انکار می کردم. ببینید امام در یک انتخاب سومی برش نمونده. حالا مردم اومدن اقبال نشون دادن، تنها کسی هم که زیر این گنبد فیروزگون راه و رسم پیغمبر رو میشناسه و توانای به عمل و اقامه راه و رسم پیغمبر ایشونه، مردم هم اومدن اظهار میکنن. امام داره میگه، بیان تاریخی میکنه، اسم نمیبره، اما منظور اینه اگر من نمیرفتم طلحه میرفت، من نمیرفتم زبیر میرفت، من نمیرفتم معاویه میرفت، کار که همیتون نمیمونه که. اما این به معنای اقبال امام نیست، به معنای این نیست که امام حکومت از پیغمبر تحویل گرفته و مردم با تربیتی داره. بعد می‌فرماید اگر این کار رو من نمی‌کردم و یه شخصیتی مانند معاویه در این کرسی و بر این کرسی می‌نشست، مفهومش چی بود؟ مفهومش این بود که تمام راه و رسالت پیغمبر اکرم اسلام انکار بشه، پاک بشه، هیچی ازش نمونه. امام در این شرایط گیر کرده بود. فکانت معالجت القتال احبنا علیه من معالجت العقاب. وقتی فکر کردم، بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم که تن سپردن به جنگ با دشمنان خدا و پیامبر آسان تر از تن سپردن به کیفر خداست. و موتات الدنیا احبنا علیه من موتات الاخره، و از دست دادن دنیا آسان‌تر از رها کردن آخرته. ببین معلوم میشه ائمه حق اصولاً در دنیا بهشون خوش نمیگذره، اصلا دنیا جای خوشگذروندن برای اونا نیست. خوشگذرانی به معنای کلمش، نه به اون چیزی که در ذهن ما خطور میکنه. آرامش، آسایش، ائمه حق هرگز در این دنیا احساس آسایش نمیکنن، اولیاء خدا هم همینطوره. اما خوف، خوف قیامته. اگر قرار باشه قیامت ناامنی به وجود بیار، کار خطرناک میشه، کار به هم میریزه. امام به درستی و با فراست دریافت کردن که مردم روزگارشون اعم از خواص و عموم مردم همه معامله گره، و اگر شرایط اقتضا بکنه قیامت و عبادت و صوم و صلات و
همه ارزش‌های الهی رو به پای دنیا خواهند ریخت. کما اینکه شما بعداً هم ملاحظه می‌کنید این اتفاق دقیقاً افتاده. اما امام تکلیف خودشو داره. اگر احتمال اصلاح امور مردم و بازگرداندن مردم به مسیر اسلام و صراط مستقیم الهی وجود داشته باشه، از پذیرش هیچ گونه سختی و عسرتی مزایقه نمی‌کنه. هیچ تهدیدی باعث نمیشه که امام به وظیفش عمل نکنه. بعضی از مفسرین و شارحین نهج البلاغه عبارت مجتمعین حولی کربیزت الغنم رو اینطور شرح فرمودن که عبارت امیرالمومنین اشاره به حالت گوسفندان در زمان هجوم گرگ هاست. یعنی معلوم میشه حال مردم بعد از مرگ عثمان و اجتماع اونها در اطراف امیرالمومنین مثل گوسفندان بدون پناهی بود که برای رسیدن به امنیت و آرامش به علی ابن ابی طالب پناه آورده بودن. اما گرگ داره هجوم خودش میکنه. از این تفسیر دریافت میشه به طور قطع و حد که بحثی در بین مردم برای احیای ارزش‌های الهی نیست، برای برگردوندن خودشون و رجوع خودشون به راه و رسم پیغمبر اکرم نیست. اقبال مردم به علی ابن ابی طالب اقبال به دنیای خودشون بود، یعنی افزودن به دنیای خودشون با ایجاد آرامش که در سایه دولت علوی براشون وجود می اومد. لذا امیرالمومنین با علم و آگاهی عمیقی که از خواسته های باطنی اصحاب و مال اندیشی و بیغیرتی بدنه جامعه اسلامی داشت، نمیپذیرفت، دست رد به سینه مردم میزد. بارها جواب اونها رو داد که نه برید سراغ دیگری. دعونی ولتمس و غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. برید دنبال یکی دیگه. اصلا عبارت اینه که دست از سر من بردارید، برید دنبال یکی. برای چی؟ برای اینکه ما به دنبال کاری میریم که چهره ها و رنگ های متفاوتی پیدا کرده. یعنی چی؟ شما میگید من بگم. یعنی مردم داره سلیقه های سیاسی شدن. این میگه من اصلاح طلبم، این مال جبهه ملی هم، این مال نهضت آزادی هم، این میگه من اصولگرا. دقت میکنی؟ حالا همه اینا با همدیگه رو چه پایی داره میچرخه؟ علی ابن ابی طالب میگه رو هیچ پایی نمیچرخه جز تنهایی امام حق. رنگ به رنگ شدن. تعلقات صنفی خیلی مهمه. ما یه بار مبتلا شدیم، خدا به عزت امیرالمومنین ما رو هرگز مبتلا نکنه دیگه. در سال 88 یه بار مبتلا شدیم. پدر در مقابل پسر ایستاد، زن در مقابل شوهر ایستاد، یادتون میاد دیگه. تا مدت ها خیلی خانواده ها با هم دیگه آرامش امنیت پیدا نکردن. بعدها هم که شد با روی اکراد دیگه اون محبت و مودت اولی اصلا درست نشد. امام این رو داره بیان میکنه، میگه سلیقه ها پیدا کردی، چهره های متفاوتی داره. تا کجا؟ که دلها در برابر اون طاقت و شکیبایی ندارن، عقلها هم تا به تحملشون ندارن. چون عقل قدرت تحمل و بازدارنگیش از دست میده، دل شکیبایی و صبوری نداره، افقهای روشن تیره و تاریک میشه، همون که فتنه به وجود میاد، راه گم میشه. اما وقتی اصرار زیاد مردم ادامه پیدا کرد، فرمود و اعلمو انی ان عجبتکم رکبتو بکم ما اعلم ولو اضغه الى قول القائل و عطب الات. این را بدونید اگر اومدید فشار آوردید برای من تکلیف درست شد و من دعوت شما را اجابت کردم، همونجور با هاتون رفتار میکنم که خودم میدونم. به زمزمه هاتون گوش نمیدم که بیاین اطراف من رو بگیرید حالا بریم ببینیم میشه با این مصادرش بکنیم و سرزنشگری ها و ملامتگری های شما برای من هیچ ارزشی نداره. اینجا یه وضعیتی که وجود داره اینه که به نظر میاد در اون دوران برخی از مردم در مقابل سلایق سیاسی خودشون میخواستن علی ابن ابی طالب رو بزرگ خودشون نشون بدن. علی ابن ابی طالب بزرگ جامعه است، بزرگ امته. خیلی ظالمانه است که یک کسی برای توجیه خودش بگه علی ابن ابی طالب مال ماست و مال شما نیست، و اونی که در مقام مقابله با اینی که بگه پس من امام رو قبول ندارم. این همون فتنه است. افق تاریک در مقابل افق روشن اینجاست. سایه روشنی ها وقتی به وجود میاد سردیگرمی میشه. سردیگرمی ها که به هم تلاقی پیدا میکنه بحران به وجود میاد، گردباد به وجود میاد، موج به وجود میاد، تبدیل میشه به یه فتنه که خیر و شر رو با هم دیگه میسوزونه. امام فرمود رو هم کنید، اما اگه قبول کردید شرطش اینه و این ترکتمونی فعنه که احد و کن. این هم نیست اگه همین جمعیت از اینجا پاشیدن رفتن اونجا من رهاتون میکنم، نه، یکی از شما میشم، میشم شهروند کشور اسلامی و شهر اسلامی مثل خود شما. و انا لکم وزیران خیر لکم منی امیرا. بعد خود امام هم توصیه میکنه، میگه شما اگر اموراتتون رو از من مشورت بگیرید، ابهامی دارید، سوالی دارید از من بپرسید، من بهتون میگم بهتر از اینه که من امیر شما باشم. یعنی چی؟ شما اصلا ولایت پذیری ندارید. بالاخره اصرار و پافشاری مردم در طول بلا به قول 7 روز اطراف خانه علی ابن ابی طالب محاصره کرده بودن باعث شد امام قبول بکنه و مقرر شد بیعت با امام در مسجد نبوی شریف برگزار بشه. یک اجتماع بزرگی از مسلمان‌ها در یک حالت استثنایی بر امام وارد شدن که خود امیرالمومنین می‌فرماید که شما اومدین دست من رو برای بیعت باز می‌کردید، من می‌بستم شما باز می‌کردید، من از شما اجتناب می‌کردم، شما من رو به سوی خودتون می‌کشیدید، آنچنان به من هجوم آوردید و هجوم شما به طرف خانه ما بگونه‌ای بود حتی انقطعت نعل، کفشا اپاها در می اومد بیرون میرد، و سقط ردا، اباها و رودوشی هاشون از بدنشون جدا میموند و زیر دست و پا میافتاد، و وط از ضعیف و بلغ من سرور الناس به بیعتهم ایایه ان ابتحج به الصغیر و هدج الیه الکبیر. افراد ناتوان و ضعیف پامال میموندن، یعنی اینقدر اشتیاق و هجوم بود که یکی ضعیف بود زیر دست با میموند، میشد مجروح، از زیر دست با درش میابردن. و آنچنان شور و نشاط شادابی از خودتون نشون دادید که حتی بچه های خرد سالتون هم آثار نشاط و شعف در صورتشون نمایان بود، و پیرهایتون که لرزان بودن، قدرت حرکت نداشتن، راه افتادن برای بیعت کردن، و تحامل نحو هل علیل و حسرت الیه الکعاب. مریضاتون هم دوش گذاشته بودید، برای چی؟ برای که من بیعت بکنم. و دختران جوان بی نقاب به صحنه اومده بودن. یعنی اصلا معنیش اینه که اصلا در شهر و در عاصمه قلمرو اسلامی هیچ کس نمونده بود الا اینکه در محضر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشه. بنا به روایت ابن کثیر در جلد 42 تاریخ صفحه 437 و ابن جوزی در صفحه 56 تذکرة الخواص، بالاخره روز اول خلافت خلیفت الله و خلیفه رسول الله بعد از گذران 25 سال تاریک، در حالی که متن زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مسلمانان شرایطی زشتر از دوران جاهلیت رو پیدا کرده بود، در کی انجام شد؟ نبگم در روز 18 ذیحجه سال 35 هجرت با بیعت گسترده مردم با علی ابن ابی طالب، یعنی همون روزی که پیغمبر معارفش کرده بود، اما با یک تأخیر 25 ساله که حالا همه بلاها و مصیبتها از این به بعد از زبان خود علی ابن ابی طالب شنیدنیه. امام فرمود حالا که بیعت کردید بیاد تا برنامه های حکومتی رو براتون بگم. دیگه فردا صبح همه مردم حرکت کردن دوباره با همون شتاب و نشاط اولیهی که بود. برای چی؟ برای این که بنشینن مرامنامه امامت عادله امیر علیه السلام رو که با نظام نامه حکومت نبوی تطبیق عینی داشت از زبان خود امیرالمومنین بشنوم. دیگه خسته شدم این هفته رو شما کتابیه، هفته بعد جبران میکنم. لطفا. و صلی الله علی نبی محمد.